ساعت 17 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیر بهداشت تعداد کشته شدگان غیر نظامی جنگ 12 روزه با اسرائیل را 700 تن اعلام کرد. دونالد ترامپ بار دیگر بر موفقیت آمیز بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد. و مقامات قضایی جمهوری اسلامی میگویند به پرونده‌های مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی می‌شود. با سلام و وقت بخیر. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران تعداد غیر نظامیان کشته شده در جنگ اخیر با اسرائیل را 700 تن اعلام کرد. به گفته آقای ظفرقندی 38 تن از کشته شدگان کودک و 102 تن هم زن بودند. او همچنین از زخمی شدن حدود 5000 تن از غیر نظامیان در شهرهای مختلف خبر داد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی آمار تفکیکی کشته شدگان نظامی و غیر نظامی را اعلام نکرده بودند. سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید ایران هم تعداد کل کشته شدگان ناشی از جنگ با اسرائیل را 1060 تن اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر گفت که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با موفقیت کامل همراه بوده است. او روز سه‌شنبه بخشی از جلسه ماهیانه کابینه خود را به صحبت درباره این حمله اختصاص داد. آقای ترامپ از جمله گفت تک تک بمب‌ها به اهداف خود در این تأسیسات اصابت کرد و موشک‌های شلیک شده از یک زیردریایی هم به اهداف خود خوردند. در خبر دیگر حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت به پرونده‌های مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی می‌شود. به گفته او برخی عوامل داخلی پرونده تشکیل شده و در استان‌ها هم برخی افراد شناسایی و به دادسرا معرفی شدند. محمد موحدی آزاد دادستان کل ایران هم گفته است افرادی در داخل اطلاعاتی از مکانهای نظامی و غیر نظامی را در اختیار اسرائیل گذاشتند و افرادی هم در فضای مجازی به گفته او به دنبال تخریب چهره نظام بودند که رسیدگی به این اتهامات در دستور کار قوه قضایی است. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب منحله کارگران کردستان پیکه روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی رسما پایان درگیری مسلحانی این گروه علیه ترکیه را اعلام کرد و خواستار گذار کامل به سیاست‌های دموکراتیک شد. در این ویدیو که در ماه ژوئن ضبط شده و توسط خبرگزاری فیرات نزدیک به پیکه منتشر شده، اوجالان از پارلمان ترکیه خواست تا کمیسیونی برای نظارت بر خلع سلاح و مدیریت بر روند صلح تشکیل دهد.
Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset hukuk aşamasına
او گفت مرحله مبارزه مسلحانه به پایان رسیده است. این یک باخت نیست بلکه یک دستاورد تاریخی است. اما رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی گفته است که در حملات اسرائیل و آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی دیدند، اما این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را به صورت مخفیانه و در ابعادی کوچکتر ادامه دهد. بشنویم گزارش کوتاه از جمشید زند رو.
رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در جدیدترین گزارش خود درباره بمباران‌های اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران تأیید کرده است که در این حملات بخش‌های مختلف غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور جدی آسیب دیده‌اند. به گفته نیکولا لرنه، این حملات سبب شد برنامه هسته‌ای ایران چند ماه به عقب بیفتد، اما وی در این حال تأیید کرده که بر اساس ارزیابی‌ها بخش کوچکی از اورانیوم بسیار غنی شده ایران در این حملات نابود شده، ولی باقی آن همچنان در اختیار مقامات جمهوری اسلامی است.
La matière, les 450 kg d'uranium enrichi est en Iran. Reste aujourd'hui, peut-être qu'une petite partie a été détruite, mais cette matière reste aux mains du régime.
پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود به دلیل عدم دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای و عدم اطلاع رسانی مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران، او نمی‌داند چه مقدار از اورانیوم 60% غنی شده ایران نابود شده و چه مقدار آن هنوز در اختیار مقامات ایرانی است. دونالد ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی بارها تأکید کردند که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای ایران کاملا نابود شد. اما سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده تاکنون درباره ذخایر اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران اظهار نظر دقیقی نکردند. نیکولا لرنه رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در مصاحبه با شبکه فرانسوی LCI همچنین گفته است نهاد زیر نظر او نشانه‌هایی از محل نگهداری اورانیوم غنی شده در دست دارد، ولی تا زمانی که بازرسان آژانس نتوانند کار خود را از سر بگیرند، با قاطعیت نمیتوان در این باره اظهار نظر کرد. وی همچنین تأکید کرده که فرانسه توانایی ردیابی اورانیوم بسیار غنی شده ایران را ندارد. نیکولا لرنه تأیید کرده که این امکان وجود دارد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به صورت مخفیانه و در ابعاد کوچکتری ادامه دهد و به این دلیل فرانسه بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تأکید می‌کند. ایران بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده، ولی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از تأیید یا تکذیب گزارش‌ها درباره مخفی ساختن اورانیوم 60% غنی شده خودداری کرده‌اند.
جمشید زند گزارش می‌دهد. دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه دستور ممنوعیت دسترسی به چتبات هوش مصنوعی شبکه اجتماعی ایکس معروف به گروک را صادر کرد. در این مورد بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
یک شبکه خبری طرفدار دولت ترکیه گزارش داد که چتبات گروک که توسط شرکت متعلق به ایلان ماسک توسعه داده شده است، ضمن پاسخ به سوالات کاربران در شبکه اجتماعی ایکس مطالب رکیکی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مادر او و شخصیت‌های مختلف منتشر کرده است. سایر رسانه‌ها نیز اعلام کردند که پاسخ‌های توهین‌آمیزی علیه مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، از سوی گروک منتشر شده است. به دنبال این گزارش‌ها، دادستان کل آنکارا با استناد به تهدید نظم عمومی درخواست اعمال محدودیت گروک را بر اساس قوانین اینترنت ترکیه ارائه کرد. یک دادگاه کیفری اوایل روز چهارشنبه این درخواست را تایید کرد و به سازمان مخابرات ترکیه دستور داد تا این ممنوعیت را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه بخشی از جنجالی گسترده تر پیرامون بروزرسانی اخیر گروک است که منجر شده تا این چتبات پاسخهای از نظر سیاسی نادرست و فیلتر نشده بیشتری منتشر کند. شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده از پستهای اخیر آگاه بوده و اقدامات فوری برای حذف محتوای نامناسب انجام داده است. ترکیه در سالهای اخیر نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاین را به طور قابل توجهی افزایش داده و قوانینی را برای کنترل بیشتر محتوا تصویب کرده است. قوانینی که در مواردی باعث بازداشت افراد به دلیل نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد. مورد داشته باشیم بر چند خبر دیگر. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در گزارشی از تعدیل گسترده نیروی کار در رسانه‌ها پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و جنگ 12 روزه خبر داده است. گزارش این روزنامه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها درگیر این موضوع شدند و آمارهای غیررسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در این روزها خبر می‌دهد. بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه از دلایل اخراج روزنامه‌نگاران اعلام شده. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌هایشون راه پرداخت، اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، خبر آنلاین و اکو ایران در میان مجموعه‌هایی هستند که با استناد به مشکلات مالی ناشی از جنگ و توقف تبلیغات اقدام به تعدیل نیرو کردند. مقام‌های اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کردند که روسیه بیش از 700 پهپاد هجومی و فریب دهنده به همراه 13 موشک را در طول شب به سوی اوکراین شلیک کرده است. بنابر اعلام نیروی هوایی ارتش اوکراین، سامانه‌های دفاعی این کشور 711 پهپاد و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این یورش برای سومین بار طی 2 هفته از حملات شبانه قبلی فراتر رفته و بخشی از تشدید حملات هوایی و زمینی مسکو در این جنگ 3 ساله به شمار می رود. روسیه اخیراً تلاش کرده که با راه اندازی حملات سنگین شامل تعداد فزاینده‌ای از پهپادهای فریب دهنده سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین را از کار بیاندازد. و خانواده یک زوج بریتانیایی که از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شده اند به روزنامه گاردین گفتند که 1 ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر بودند. ژانویه امسال در شهر کرمان 2 تن که هر دو 52 سال دارند بازداشت شدند. آنها که به صورت زمینی وارد ایران شده بودند، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. بسیار سپاسگزار که همراه رادیو فردا بودید. در این بخش خبری خبرهای بیشتر را میتونید در وبسایت رادیو فردا مشاهده و ملاحظه کنید.